هایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویر برداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم، و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده ای داره، مثلا خواهرش کولیت اولسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن، پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بدن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله،
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن، چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست تا آخر عمرتون، کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله،
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثل بررسی تیروئید، به عنوان مثال کسی کمکاری تیروید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه. پرکاری تیروید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله،
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی مرا در شمار خوبان بخواه و چون آنان لحظه مرا از یادت غافل مدار، که یاد تو مایه حیات جان است و سرمایه سعادت جاودان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیم یکی یک شما دوستان عزیز و شنونده های مهربان. روزتان خوش، عصرتان دلانگیز. خوشحال هستیم که باز هم در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. دو شماره در اختیار شما دوستان عزیز هست برای ارسال پیامک: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. شماره افغانستان واتساپ و تلگرام هم داره و راحت تر میتونین پیام و صدا بر ما بگذارین. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه‌های نور.
سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همان گونه که اهل زمین از ستارگان آسمان روشنایی را وام می گیرند، خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت می شود برای اهل آسمان ها جلوه‌گری می کند و آنها نیز از این خانه های نورانی کسب نور می کنند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، یکی از کلمات قرآن کریم که در این برنامه به آن می‌پردازیم کلمه فؤاد است. کلمه فؤاد که با همزه نوشته می‌شود به معنای قلب و دل است. این کلمه 5 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 120 سوره مبارکه هود که خداوند می‌فرماید:
کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
ما هرچه از اخبار پیامبران گذشته را برای تو تلاوت می‌کنیم برای این است که با آن حکایات دلت را قوی نماییم. عزیزان، فؤاد به معنای قلب یعنی مرکز ادراک و احساس انسان است. به همین خاطر در آیه 36 سوره مبارکه اسراء از گوش و چشم به عنوان مراکز دریافت اطلاعات یاد شده.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
قطعا گوش و چشم و قلب همگی نسبت به عمل خود مسئولند. عزیزان، جمع کلمه فؤاد می شود افئده. این کلمه 11 بار در قرآن تکرار شده. در آیات 9 سجده و 13 ملک می خوانیم:
وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون.
خداوند برایتان گوش و چشمها و قلبها قرار داد، چه اندک شکر گذاری می کنید. در آیه 78 سوره نحل نیز آمده:
و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون.
خداوند برای شما گوش و چشمها و قلبها قرار داد، امید است که شکر گذار باشید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی سامت به الأرواح في أعلى مقامي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه نگاهی داریم به سوره بقره که طولانی ترین سوره قرآن کریم است. این سوره 286 آیه دارد و بیش از 2 جزء از 30 جزء قرآن کریم را شامل می شود. سوره بقره از نظر ترتیب نزول 86مین سوره ای است که نازل شده است، اما در قرآن های فعلی دومین سوره بعد از سوره حمد به شمار می رود. سوره بقره بعد از هجرت در مدینه نازل شده و از سوره های مدنی است. واژه بقره به معنای گاو است و علت نامگذاری این سوره به این نام و آیات 67 تا 73 برمیگردد که در این آیات به ماجرای گاو بنی اسرائیل اشاره شده است.
و این قال موسی لقومه ان الله يأمركم تذبحوا بقر قالوا أتتخذنا هزا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
ماجرا از این قرار بود که فردی از بنی اسرائیل به طرز مرموز به قتل رسید، در حالی که قاتل او به هیچ وجه شناخته نشد و این موجب نزاع و درگیری در میان قبایل مختلف بنی اسرائیل شد. برای پایان دادن به خصومت، داوری را نزد موسی علیه السلام بردند و از او خواستند که پاسخ مسئله را روشن کند. حضرت موسی علیه السلام دست به دعا به درگاه خداوند برداشت. ندا آمد که ای موسی، گاو ذبح کن و از خون آن مقدار به بدن مقتول بزن. او زنده خواهد شد و قاتل خیش را معرفی خواهد کرد. بنی اسرائیل که به بهانه جویی مشهور بودند، هر بار سوالاتی را درباره خصوصیات گاو مطرح می کردند. مثلا گفتند، ای موسی، از خدا سوال کن که این گاو چگونه گاوی باشد؟ موسی علیه السلام پرسید و پاسخ داد، نه پیر و نه جوان، بین این دو. سپس پرسیدند، آن گاو چه رنگی باشد؟ فرمود، زرد روشن که مردم با دیدن آن، دوچار وجد و سرور شوند. بار دیگر از موسی خواستند که توضیح بیشتری درباره گاو بدهد. باز هم پاسخ آمد، گاوی باشد که برای شخم زدن از آن استفاده نشده باشد. با این ترتیب در مقابل هر یک از سوالات آنها پاسخ لازم داده شد، تا آنکه سرانجام گاو مشخص شد که در میان بنی اسرائیل منحصر به فرد بود. این گاو با فقیر بی سرپرست تعلق داشت که در خانواده پاک و صالح پرورش یافته بود. بنی اسرائیل بناچار آن گاو را به بهای گزاف از وی خریدند و آن را ذبح نمودند. سپس خون آن را به بدن مقتول زدند. او به اذن خداوند زنده شد و قاتل خیش را معرفی کرد.
باللوح محفوظ فسبحان الذی اوحى فکان حدیثه قرآن.
سوره بقره را فستات القرآن نیز نامیدند. فستاد به معنای خیمه و سایبان است. همانطوری که خیمه مجموعی خانواده را در خود جمع می کند، این سوره نیز قسمت اعظمی از احکام قرآن را در خود گرد آورده است. سنام القرآن نام دیگری سوره بقره است. سنام در لغت به معنای بلندی و کوهان است و سوره بقره نیز و دلیل در برداشتن بخش زیادی از احکام فقهی اسلام از مکان و جایگاه بلندی برخوردار است. زهرا به معنای نورانی نام دیگر سوره بقره است و سوره بقره سوره کرسی هم گفته می شود به خاطر وجود آیت الکرسی در این سوره که اعظم آیات قرآن است. سید القرآن هم یکی دیگر از نامهای سوره بقره است. قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه بقره آشنا خواهیم شد. امید که از عاملان مفاهیم بلند کتاب وحی رسول الله باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
از همه شما دوستانی که امروز شنونده در وادی نور هستین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیات هفتم و هشتم سوره زلزال آشنا میشیم. داستان آیات. یکی از یاران ثروتمند پیامبر با اینکه در انفاق کردن بسیار کوشا بود، ولی تنها در کارهای بزرگ که به انفاق بیشتری نیاز داشت مشارکت می‌کرد و برای موارد خرد و اندک اهمیتی قائل نمی‌شد و فقیران و تهیدستانی را که از او کمک می‌خواستند از نزد خود می‌راند. او می‌گفت اجر و پاداش با کارهای بزرگ تعلق می‌گیرد، کارهایی که ما آن را دوست داشته باشیم، ولی اگر اندک و برای ما ارزشی نداشته باشد با آن ثواب تعلق نمی‌گیرد. یکی دیگر از یاران پیامبر معمولاً از گناهان کبیره پرهیز می‌کرد، یعنی تنها گناهان بزرگ را سزاوار کیفر و عذاب الهی می‌دانست، در حالی که با گناهان کوچک اعتنا و توجهی نمی‌کرد و براحتی چه بسا آن را مرتکب می‌شد. او حتی دروغ، غیبت و نگاه کردن به نامحرم را از گناهان صغیره می دانست و آنان را انجام می داد و می گفت ما را تنها به سبب گناهان بزرگ بازخواست می کنند. آیات هفتم و هشتم سوره زلزال نازل شد و مسلمانان را از انجام دادن گناهان کوچک برحذر داشت و میل آنان را به انفاقهای کم برانگیخت، زیرا بخشیدن اشیای خرد و ناچیز انسان را به انفاق کردن اشیای زیاد برمی انگیزاند و ارتکاب گناه کوچک نیز ممکن است راه را برای انجام دادن گناهان بزرگ بگشاید.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره،
پس هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند.
و من یعمل مثقال ذره شرا یره،
و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند.
Thank you.
سروران گرامی، خداوند متعال درباره انس با قرآن و مقام صالحان می‌فرماید:
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند.
این آیه کریمه در برگیرنده چند نکته به هم پیوسته است، زیرا می فرماید خدا دوست و سرپرست رسول است، همان خدایی که کتاب را نازل فرموده و دوست و سرپرست صالحان نیز هست. با توجه به این ارتباط می توان این گونه استنباط کرد که شرط دوستی و ولایت خداوند صالح بودن انسان است که در طول انس با کتاب الهی قرار گرفته. به تعبیر دیگر، بهترین راه صلاح انس با قرآن است و اگر کسی به قرآن عمل کند صالح می شود. دوستی و سرپرستی خداوند نیز از راه قرآن محقق خواهد شد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه دل و جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 23 تا 25 سوره احزاب با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 23 تا 25 سوره احزاب بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از دوست خوب ما فاطمه یزدانی از مشهد. نوشتن سلام به همه شما دستان در کاران برنامه در وادی نور، تهیه کننده برنامه خانم راستگو، طیبه نوری صدابردار برنامه و زینب بیات مجری برنامه. سلام به خودت فاطمه جان عزیز، خوشحال هستیم که همراه ما هستی در برنامه در وادی نور. گفتند که خواستم از بخش دانستنی های قرآنی برنامه تشکر بکنم، بسیار بخش دلچسبی هست و وقتی که میشنوم واقعا حس خوبی دارم. ما هم خوشحال هستیم که شنونده برنامه هستی و برنامه با دل خودت نشسته.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
شكرا حلقات الصديق، شكرا بالقرآن يليق، أنت سماوات للروح وطموح نالت تحقيق. ما أحلى أثر التجويد، قتل وارقع لك يزيد، يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد، فاز وعند الله مزيد.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا
هنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان. وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
تشکر میکنیم از همراهی شما سروران ارجمند. در بخش بعدی برنامه جناب آقای غلامرضا شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 20 و 21 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
و مردی با ایمان از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید، گفت ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنید.
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون.
از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمیخواهند و خود هدایت یافته اند.
در برنامه قبل به تلاش رسولان الهی برای هدایت مردم اشاره شد. این آیات در ادامه میفرماید که برخی از مؤمنان حاضرند در دفاع از پیامبران الهی در برابر حاکمان ستمگر تا پای جان بیستند و از آنها حمایت کنند. فردی به نام حبیب نجار در گوشه ای از شهر شنید که مردم قصد آزار و اذیت و کشتن پیامبران الهی را دارند، لذا با شتاب خود را به مرکز شهر رساند و از دیگران کمک خواست. او به عنوان یک مؤمن واقعی می دانست که هم باید خودش اهل ایمان باشد و هم دیگران را به ایمان دعوت کند تا دشمنان نتوانند رسولان الهی را از بین ببرند، رسولانی که قصدشان هدایت مردم است و هیچ انتظار مالی یا مادی از آنها ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. دفاع از دین و رهبران حق از وظایف اهل ایمان است. 2. در دفاع از دین تنها و بیاور بودن مانع انجام وظیفه نیست، گاهی باید یک تنه حرکت کرد. در راه دفاع از حق از کمی تعداد یاران نباید هراسید. و نکته پایانی این که از کسانی پیروی کنیم که هدایت یافته براه حق هستند و به درستی راه آنها اطمینان داریم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، یدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزيز، ائمه معصومين عليهم السلام با عنوان کسانی که در فهم قرآن و عمل با آن الگو و اسوه مؤمنان هستند، با تعابیر گوناگونی آن سه با قرآن را بزرگترین مایه نجات و رستگاری آدمیان دانسته و همگان را به این امر مهم فرا خواندند. از جمله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قرآن نگهدارنده‌ای در برابر هلاکت هاست و رشدی است بر فراز گمراهی ها، پیام رسایی از دنیا تا آخرت است و در آن کمال دین نهفته است و آن کس که از قرآن عدول کند جایگاهش در آتش خواهد بود.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
ما برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه می شنویم از کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث ما درباره نشانه های ایمان در قرآن بود. یکی از نشانه های ایمان گرایش به زیبایی و زیبا زیستن است. پروردگار عالم همه هستی را زیبا آفریده است. اگر به دیده دقت و تأمل به اطراف خود بنگریم، جهان آکنده از زیبایی است. از آفرینش کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان هایی که در این عالم وجود دارد، گذشته از آن در نزدیک خود ما، مال و فرزندان و خلقت خود انسان، همه اینها زیبایی هایی است که در اطراف ما و در نزدیک ما وجود دارد. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 46 سه نوع زیبایی را که در پیرامون انسانها و نزدیک انسانها وجود دارد بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. سه تا زیبایی که در این آیه شریف از آنها نام برده شده است: یکی مال و ثروت و مکنت و دارایی است، به هر شکلی که باشد، چی پول باشد، چی اموال باشد، چی مزارع باشد، چی چهارپایان حیوانات باشد و هر نوع دارایی که برای انسان است، نوع زیبایی است برای زندگی انسان. و دوم فرزندان انسان، والبنون، انسانی که فرزند دارد به نوعی زندگی زیبا دارد. به همین دلیل است که اسلام طرفدار زندگی بدون فرزند نیست و به همین دلیل است که تشویقات فراوان و متعددی در آموزه های اسلامی وجود دارد برای فرزند دار شدن. بی اون که تفاوت بین دختر و یا پسر قائل شود، اصل داشتن فرزند را زیبایی می داند برای انسان، همان گونه که ثروت را فضلی از جانب خداوند می داند. و ما در ادعیه فراوان داریم که مؤمنان دعا می کنند اونها فقیر نباشند و به ثروت و مکنت و دارایی دست پیدا کنن و البته اون مکنت و دارایی که انسان را اسیر خود نکند و انسان از اون ثروت و دارایی برای زیبا کردن زندگی خود بهره بجوید. بنابراین اسلام طرفدار فقر نیست. کاد الفقر ای یکون کفرا. ثروت زیبایی زندگی انسان است. زندگی که ثروت ندارد، زندگی که فرزند ندارد، این زندگی لخت و عریان و بی قیافه و زشت است. و به همین دلیل است که ما در این آیه شریفه و نیز آیات دیگر دو تا زیبایی از زیبایی های دنیا و پیرامون خود را، یکی مال و دیگری فرزندان، میبینیم. مال به هر چیزی که ارزش مادی داشته باشد مال گفته میشود و همین گونه فرزندان. ولذا اشکال گوناگونی ازدواجی را که منتهی به فرزنددار شدن نمیشود، اسلام این گونه ازدواج ها را نمیپذیرد. و یکی از دلایلی که هم جنس گرایی در اسلام وجهه نامطلوب و قبیح دارد این است که این زندگی را زشت می کند و اون زیبایی زندگی را که ادامه نسل حیات بشر باشد و فرزنددار شدن باشد از بین می برد. به هر روی که این مباحث مباحث جداگانه، اما مهم است که بدونها توجه داده شود. در مجموع اون چرا که در این بیان الهی و وحیانی داریم، خداوند دو گونه از زینت‌های پیرامون ما را برمی شمارد، یکی مال و ثروت و دیگری داشتن فرزندان. اینها زندگی انسان را زیبا می کند بدون هیچ تردیدی. اما یک نوع زیبایی زندگی دیگری نیز وجود دارد برای انسان‌ها که در همین آیه شریف از آنها یاد شده است و ما آن را در برنامه بعدی در محضر شما بیان خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
دوستان. بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اجازه بدیم که آدرس سایت برنامه را هم خدمت شما اعلام بکنیم. اگر دوست داشتین بشنوین، میتونین از این طریق برنامه را با کیفیت بهتر دنبال بکنین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خدم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
موسیقی
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، حتما به خاطر دارید که در برنامه قبل از گنبد کاووس در ولایت گلستان ایران دیداری داشتیم و با بخشی از جاذبه های تاریخی و توریستی این شهر آشنا شدیم. در برنامه امروز برای دیدار از دیگر دیدنی های این شهر زیبا با ما همراه باشید.
گنبد کاووس شهری باستانی در استان گلستان با جمعیت 150 هزار نفر است. این شهر مرکز شهرستانی با همین نام در شرق استان است که با مساحت 2059 هکتار از غرب به شهرستانهای علی‌آباد، آقلا و گرگان و از شرق به شهرستان کلاله منتهی می شود. بیشتر ساکنین گنبد کاووس ترکمن هستند که در کنار اقوام آذری، خراسانی، سمنانی، بلوچ، قزاق و سیستانی زندگی می کنند.
در فاصله 15 کیلومتری شمال شرق گنبد کاووس، تپه‌ای کهن به نام آق تپه قرار دارد. این تپه کهن‌ترین روستای پیش از تاریخ در دشت گرگان به شمار می‌رود و قدمت آن را بیش از 7500 سال قبل تخمین زدند. کاوش‌های علمی بیانگر این هست که تا 6000 سال پیش از میلاد این تپه خاکی محل سکونت بوده. طبق کاوش‌های صورت گرفته در آق تپه، آثاری از دوران پیش از تاریخ، عصر برنز یا مفرق، عصر آهن، دوران اشکانیان، دوران ساسانیان و دوران اسلامی یافت شده. پلان این تپه به شکل بیضی و ارتفاع تاج آن از زمین‌های اطراف حدود 10 متر است. اشیای به دست آمده نیز شامل اشیای گلی، سفالی، سنگی، استخوانی و مهره‌های گوناگون میشن. از دیگر مکان‌های تاریخی گنبد کاووس، امامزاده یحیی بن زید از معروف‌ترین بناهای متبرکه ولایت گلستان هست که در نزدیکی شهر تاریخی جرجان و در قسمت غربی شهر گنبد کاووس قرار دارد. یحیی بن زید از فرزندان امام زین العابدین و نوادگان پیامبر گرامی اسلام هست که در زمان حکومت بنی امیه قیام نموده و در سال 120 هجری به قتل رسید. این امامزاده دارای بنای بزرگ و محوطه وسیع و رواق آیین کاری شده است. در خارج از محوطه امامزاده پارکینگ وسیع و بازارچه‌ای به منظور رفع نیازمندی‌های زوار و مسافران اعم از صنایع دستی و مواد خوراکی ایجاد شده. از بناهای قدیمی این بقعه محراب ایلخانی آن است که دارای تزئینات گچی با نقوش گیاهی هندسی و آیاتی به خط کوفی است. علاقمندان و زائرین بیشماری همه روزه از نقاط دور و نزدیک به زیارت آن مشرف میشن و به همین دلیل در اکثر ساعات روز همواره دارای زائر است.
مقبره یحیی بن زید که گفته می شود از نوادگان امام حسین علیه السلام است، در گنبد کاووس و در نزدیکی شهر تاریخی جرجان قرار دارد. محراب گچبری دوره سلجوقی در جوار ضریح این امامزاده از جاذبه های تاریخی این بناست. این مقبره با بنای بزرگ و رواق آیین‌کاری و 134 اتاق و زائر سرا میزبان همیشگی تعداد زیادی از اهالی شهر و مسافرین است.
در کنار آثار ارزشمند تاریخی، طبیعت زیبا و چشمگیر منطقه گنبد کاووس پذیرای گردشگرانی از مناطق مختلف ایران به ویژه شهرهای همجوار است. دریاچه مصنوعی گنبد کاووس واقع در ضلع جنوبی شهر گنبد کاووس با حجم 140 هزار متر مربع آب به عنوان یک گستره آبی، منبع تلطیف هوای منطقه، محل گردش و برگزاری مسابقات قایقرانی یکی از جاذبه های گردشگری در شهرستان گنبد کاووس محسوب می شود. منبع تأمین آب این دریاچه یک چاه عمیق به عمق 316 متر است. دریاچه مصنوعی به صورتی بتونی بوده و با توجه به قرار گرفتن این دریاچه و جهت غالب باد به سمت شهر در تلطیف هوا به ویژه در منطقه جنوب شرقی شهر نقشه بسزایی داره. دور تا دور این دریاچه مکان بسیار مناسبی برای پیاده روی است. لذا شبها معمولاً بسیار شلوغ می شود و مکان مناسبی برای تفریح و ورزش هست.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایران گشت را میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین نشانی اینترنتی ما از این قرار هست: parstoday.com/dari.